نتیجه گیری کرد تا اینکه حفریات باستان شناسی و نتایج تازه از باستان شناسی به دست بیاد. حتی اینکه از مادی ها هیچ کتیبه ای روی تخت سنگ ها و الواح یا لوحه ها به دست نیامده هنوز. اون یافته هایی که تاریخ آشور، تاریخ بابل یا حتی تاریخ ایلام و بعد تاریخ هخامنشی در اختیار ما قرار داده و اون نوشته هایی است که روی لوحه های گلی، سفالی یا سنگ نوشته و دیوار نوشته و نوشته های روی صخره ها به ما میدن، درباره تاریخ ماد این منابع وجود نداره و ما احتمال میدیم که زبان مادی در واقع شاخه‌ای از زبان ایرانی باشه، همونطور که بعدش زبان فارسی باستان یا زبان هخامنشیان هم شاخه‌ای است از زبان فارسی غربی. منظور از زبان‌های ایرانی غربی یعنی زبان‌هایی که در غرب ایران به اونها صحبت می‌شده، مثل مادی و هخامنشی که بهش میگن زبان مادی و زبان فارسی باستان. زبان‌های شرقی ایرانی هم زبان اوستایی منظور هست که کتاب اوستا به اون زبان در واقع سروده شده سرودهاش و بعد هم که خط اوستایی که در دوره ساسانیان البته ما با اون آشنا میشیم. خب پس در واقع از ادبیات مادی هم ما منابع زیادی در دست نداریم به جز چند واژه‌ای که میشه اونها رو ردگیری کرد در تاریخ هرودوت یا کتیبه‌های بابلی که میشه حد زد که احتمالاً واژه‌های مادی هستند. دیگه چیزی نداریم از ادبیات ماد. برگردیم به تاریخ سیاسی، اینکه هوخشتره پادشاه ماد و نبوخذنصر یا ساده تر بگیم بخت و نصر پادشاه بابل هر دو قدرت طلب هستند و به دنبال گسترش قلم رو، ولی به نظر میاد که اونها با هم قراردادی دارند یا همون ازدواج سیاسی بین دختر هوخشتره و بخت و نصر موجب شده که دیگه اونها با هم درگیری نداشته باشند ماد و بابل، بلکه مادی ها قلمرو خودشون رو در جهت شمال و شمال غربی گسترش میدن و وارد ارمنستان، گرجستان و قلمروی لیدی میشه دولت ماد و دولت بابل یا بخت النصر هم به سمت غرب و جنوب غربی خودش حرکت میکنه و در واقع با یهودیان فلسطین، با دولت یهودا وارد جنگ میشه و اونجا رو تصرف میکنه و در سال 586 پیش از میلاد، یک سال قبل از مرگ هوخشتره مادی، او موفق میشه که اورشلیم رو تصرف بکنه و یهودیان رو اسیر میکنه و به اسارت میاره به بابل. یک پدیده جالب درباره این دور از تاریخ ماد وجود داره و اون هم باغ‌های معلق بابل هست، یکی از عجایب هفتگانه جهان باستان که بخت النصر ساخته. این باغ معلق رو احتمالاً برای همسر خودش که مادی هست، دختر هوخشتره هست، گفته میشه که این باغ ها رو برای رفع دلتنگی همسرش آمیتیس که یک دختر مادی هست و در هگمتانه زندگی میکرده و جای سرسبز و کوهستانی بوده و احتمالاً پر از باغ و بوستان، در شهر بابل همچین باغی میخواد براش بسازه و چون امکانات آبیاری اونقدر نیست در بابل که بشه باغهای ایرانی رو در اون ساخت، جناب بخت النصر شاه بابل یک ابتکاری به خرج میده و در واقع باغچه های طبقه طبقه میسازه به شکل بالکن. مثلا ایوانهایی هست که طبقه به طبقه از پایین به بالا همگی رو درختکاری و گلکاری میکنه و وقتی شما از دور نگاه میکنید میبینید که درختها و درختچه ها به نظر میاد که در هوا معلق هستند، روی زمین نیستند، چرا که طبقه به طبقه رفته بالا. یه چیزی مثل این که مثلا شما یک تپه‌ای رو پله به پله گلکاری و درختکاری بکنید. برای همین به این گفتن باغ‌های معلق، چون به نظر میاد از دور که نگاه میکنید در هوا معلق هستند درختان و این رو در واقع یک شیوه باغداری و آبیاری ویژه‌ای میخواد که بخت النصر میسازه و معروف میشه دیگه در جهان باستان، یکی از عجایب هفتگانه جهان باستان نام میگیره این باغ‌ها که شاه بابل برای دختر پادشاه ماد که همسرش هست، همسر شاه بابل شده، ساخته. درباره تاریخ ماد براتون صحبت میکنم، از بخت النصر بابلی و هوخشتره مادی گفتم. هوخشتره پس از 40 سال پادشاهی در سال 585 و کمی پس از صلحی که بین ماد و لیدی اتفاق میفته فوت میکنه و پسرش آستیاگ یا به تلفظ بابلی ها ایختوویگو به پادشاهی میرسه در ماد. از دوران پادشاهی ایختوویگو یا ایشتوویگو گزارش مفصلی در دست نیست، چه تاریخ هرودوت و چه نوشته های بابلی به ما نمیگند که این پادشاه یعنی آستیاگ در 35 سال دوران پادشاهی خودش چه اقداماتی رو انجام داده، چه در داخل قلمرو اعتماد و چه در روابطش با دولت‌های همسایه. ولی روایت معروفی که درباره دوران پادشاهی آستیاگ هست درباره دختر آستیاگ که به ازدواج کمبوجیه یا کامبیز شاه انشان در میاد و آستیاگ یک شب در خواب میبینه که از شکم دخترش آبی روان میشه که همه دنیا رو میگیره و شب بعدش خواب میبینه که درختی از شکم دخترش رویده و شاخه های اون به شرق و غرب سایه افکنده. خب از خواب گذاران میخواد که این خواب رو براش تعبیر بکنن و بگن که یعنی چی، معنی این خواب ها چیه که او دیده، و خواب گذاران گزارش میکنن براش که این دختر تو فرزندی به دنیا خواهد آورد که پادشاهی تو و پادشاهی سراسر آسیا رو میگیره. در واقع پادشاهی ماد که به پایان میرسه هیچ، پادشاهی گسترده تری رو ایجاد میکنه. این خوشایند آستیاگ نیست، برای همین میخواد جلوگیری بکنه از تولد این فرزند. منتظر میشه وقتی که دخترش فرزند رو به دنیا میاره، یک پسری رو به دنیا میاره، فرمان میده که این پسر رو بکشن، سر به نیست بکنن، و به وزیرش این فرمان رو میده، به هارپاگ میگه که این رو ببر و از بین ببر. هارپاگ خودش از دلش نمیاد این کار بکنه، چون میدونه که بالاخره پادشاه یه فرمانی میده، چند سال بعد یادش میفته که نوه‌ای داشته و امکان داره که بخواد اون رو و وزیر رو سرزنش بکنه که تو اون رو بردی کشتی و میتونستی این کار رو انجام ندی. برای همین هارپاگ خودش نمیکشه اون فرزند رو، اون نوزاد رو که پسر هم هست، به دست چوپانی میسپاره که اون رو بکشه. چوپان هم خودش تازه فرزندشون رو از دست داده بودند و همسر چوپان پیشنهاد میکنه که این نوزاد رو به فرزندی خودشون بپذیرند و همین اتفاق هم میفته. این پسر که همون کوروش هست وقتی به سن نوجوانی میرسه، در بازیهایی که در کوی و برزن انجام میده با بچه‌های دیگه، همیشه فرمانده هست، یعنی تو بازیهاشون هم کارهایی که پادشاهان انجام میدن انجام میده. و این خبر در واقع به دربار، به هارپاگ میرسه و یکی از فرزندان درباری، مقامات دربار، فرزندش در این بازی ها کتک میخوره در واقع از کوروش و این موجب ناراحتی میشه. کوروش رو به دربار میارن و میگن که تو یک چوپانزاده چرا جرأت کردی که این پسر رو در واقع کتک بزنی، مورد ضرب و شتم قرار بدی. و بالاخره پس از تحقیقاتی که انجام میشه میفهمن که این پسر همون نوه پادشاه آستیاگ هست که در واقع پیش چوپان ها بزرگ شده و تصمیم میگیرن که اون رو از دربار، از پایتخت دور بکنن و کمبوجیه شاه انشان پسر خودش رو برمی‌داره و دور میکنه از دربار. این گزارشی است که هرودوت به ما میده. خب ما دنباله گزارش رو هم وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این فرزند نوه آستیاگ کوروش بزرگ میشه، جانشین پدرش در انشان میشه و لشکرکشی میکنه به قلمرو ماد و با پدر بزرگ خودش آستیاگ، پدر مادر خودش در واقع، نبرد میکنه و او رو شکست میده و قلمرو ماد رو تصرف میکنه و پادشاهی و شاهنشاهی هخامنشی رو تأسیس میکنه. این که یک نوه با پدر بزرگ خودش وارد نبرد میشه برای ما آشناست. در تاریخ روایی دیدیم و شنیدیم که کیخسرو با پدر بزرگ خودش و دقیقا اونجا هم پدر مادرش هست، افراسیاب تورانی، نبرد میکنه و در واقع او را از پای در میاره. خب پس باز هم ما با یک شباهت در تاریخ روایی و تاریخ هرودوت روبرو شدیم. این که کدام روایت تاریخ واقعی رو به ما نشون میده؟ این که کوروش واقعا نوه دختری آستیاگ مادی بوده و در تاریخ روایی تبدیل شده به کیخسرو، پسر سیاوش، نوه کیکاووس، و کیخسرو نوه دختری افراسیاب تورانی. باز هم ما نظر قطعی نمیتونیم بدیم. البته بیشتر تاریخ پژوهان و اسطوره پژوهان معتقدند که داستان کیخسرو و افراسیاب خب یک اسطوره است، نمیتونه تاریخ واقعی باشه. برای همین میپذیرند که کوروش در واقع تاریخ واقعیه و داستان کیخسرو رو از روی اون ساختند. ولی خب برخی هم معتقدند نه، داستان کیخسرو و سیاوش و افراسیاب و کیکاووس خب اینها تاریخ روایی ایرانیان هست و مادها شاید این داستان رو پیش از اینکه وارد فلات ایران بشند در ذهن خودشون داشتن و وقتی در واقع تاریخ ماد رو پشت سر میگذارند و با کوروش آشنا میشن و 100 سال هم از زمان کوروش میگذره و به هرودوت میرسند و میخوان تاریخ پایان ماد و آغاز هخامنشی رو تعریف بکنن برای هرودوت، اون رو آمیخته میکنن با داستان کیخسرو و افراسیاب و میگن که کوروش نوه دختری آستیاگ و شورش کرده، حالا به هر دلیلی، بر ضد پدر بزرگ خودش و آستیاگ رو شکست میده و دولت ماد رو برمیچینه و دولت هخامنشی رو تأسیس میکنه. در هر صورت هر کدام هم که باشه این تأثیر و تأثر رو نشون میده باز در تاریخ روایی و تاریخ واقعی که این پدیده طبیعی است در تاریخ شفاهی. وقتی یک تاریخی به طور شفاهی نقل میشه سینه به سینه حتما در اون تغییر شکل ایجاد میشه و اینجا هم همینه. ولی نکته مهم اینجاست که ما یک قلمرویی داریم در انشان، شاید شمال استان فارس و شمال خوزستان که نامش انشانه و میبینیم که کمبوجیه پادشاهیست مستقل در اونجا و میاد و با درباره آستیاگ یک ازدواج سیاسی صورت میگیره. این روایت هرودوت. اگر این روایت هرودوت رو کنار بگذاریم، بالاخره قلمروی انشان وجود داره چون در کتیبه‌های آشوربانیپال هم به اون اشاره شده و حتی نام شاه انشان هم اونجا اومده که کمبوجیه اول هست، پسرش کوروش رو به دربار آشور میفرسته. کوروش یکم رو باید نام بگذاریم دیگه. و اینجا هم که کمبوجیه زمان آستیاگ، پس کمبوجیه دوم باید بهش بگیم، پسری داره به نام کوروش که احتمالاً در حدود سال 559 پیش از میلاد جانشین پدرش شده و در واقع کوروش هست که شاه انشان میشه و 6 سالی بیشتر طول نمیکشه که کوروش با آستیاگ مادی وارد نبرد میشه. احتمال میدن که نارضایتی درباره آستیاگ باعث شده که پیروزی کوروش آسانتر به دست بیاد و در روایت هرودوت هم داریم که هارپاگ وزیر آستیاگ به خاطر دلخوری که از پادشاه داشته در واقع میپیونده به کوروش و دیگه آستیاگ تنها میمونه و شکست میخوره. دلخوری هارپاگ از آستیاگ رو هم هرودوت باز به صورت داستانی نقل میکنه و میگه که آستیاگ ناراحت بود از اینکه چرا هارپاگ اون نوه رو یعنی کوروش رو نکشته در نوزادی و برای همین پسر هارپاگ رو میکشه و خب هارپاگ هم دلخور میشه از این کار و آستیاگ رو ترک میکنه و به کوروش میپیونده و این کوروش هست که پس از یکی دو جنگ در سال 550 پیش از میلاد آستیاگ رو شکست میده و دولت ماد رو برمیچینه و شاهنشاهی هخامنشی رو تأسیس میکنه. در پایان تاریخ ماد اشاره بکنم که مرکز حکومت مادها که شهر حکمتانه هست هنوز به طور قطع حفاری نشده، ولی امروزه یک محوطه باستانی به نام تپه حکمتانه در شهر همدان حفاری شده از سال 1362. میگن احتمالاً همون کاخ مرکزی یا ارگ مرکزی شهر حکمتانه بوده و محل حکومت دیاوکو و هخشتره، ولی خب باز باید منتظر حفریات و کشفیات آینده باستانشناسی درباره حکمتانه هم باشیم تا اینکه تاریخ ماد رو برای ما روشن‌تر بکنه. خب اجازه بدید که دنباله تاریخ ایران رو در گفتار سپسین پی بگیریم. پیروز و سربلند باشید.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم در بخش سوم از برنامه ها که بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزانی که عنایت می‌فرمایید به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. امیدوارم مجموع برنامه ها مورد پسندتون واقع بشه. علی‌ای‌حال اگر دوستان ما خواستن با ما در ارتباط باشند و نظر خودشون رو بیان بفرمایند، پیشنهاد بدن و انتقاد بکنند، صدا میکنم با این شماره ها و نشانی ها تماس بگیرید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35. همچنین شنوندگان عزیز ما میتوانند در صورتی که بخواهند شفاهی صحبتی بکنند با همکاران ما و نظر خودشون رو از این طریق اعلام کنند، میتونند پیام ها و صدای خودشون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0-903-913-47-44 ارسال بفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حسین لورزاده هستم، اسمم رو زیاد شنید. سابقی برام شناسنامه گرفته بودن، اسمم رو آقا حسین معمارزاده لور گفته بودن. من کنیکو یاما‌مورا هستم. من باور کردم که سرنوشت آدم ها دست خودشون نیست، تقدیر جای دیگه می نویسن. این آقا همون فردیه که فرمانده شوشتری گفتن که از اینجا ببریم. کسی که رو زمین افتاده بود گفت من خیلی دلم میخواست آقای شوشتری رو ببینم، ولی سردار این طرفی نیومده بود. گفت اتفاقا همین کسی که اومد با تو صحبت کرد سردار شوشتری بود. نام یک مرد مثل یک خورشید میدرخشه. متولد 1261 خورشیدیه. رئیس علی. سلام ما، سلام ما به کربلای ادحرت. اما انگار دست تقدیر او رو به این اتاق آورد. 27/11/57 سپهبد قرنی به عنوان رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. خدا همونطور که آیه های خودش رو و اسم اعظمش خودش رو در میان قرآن خودش پنهان کرده، اولیا و مردمان خوبش هم در بین مردم پنهان کرده. صبح روز بعد حوالی ساعت 3:30 به وقت سحرگاه از شبکه 2 سیما تهیه شده در گروه معارف اسلامی شبکه 2 سیما. هر سحر یک روایت.
آگه از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین، مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید، پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
دعوت میکنم برنامه گفتگوی من با من رو توجه بفرمایید.
گفتگوی من روی من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من دیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
روز دیگری از ماه ضیافت الهی رو به آخره. تقویم امروز به خط پایان نزدیکه و دیر نیست که فردایی دوباره از راه سر رسته و امروز بشه. امروزی دیروز بگردد و بگذرد. خوشا به حال دل خوب شما که از این روز بهره و نصیب خود برداشته از آزمون بندگی شایسته بیرون اومدید. بی توفیق میزبان، میهمان ضیافت او شدن محاله. بایست از سوی معشوق کششی باشه تا کوشش عاشق بیچاره به جایی برسه. پس اگر این روز رو از شمار اهل روزه بودی و بر سر خان او در ساعت افطار و سحر نشستی، یقین بدان که او تعالی را با شما نظری و مهر و محبتی است. توفیق حق رفیق راه شده که این مسیر پیمودید، زیرا که بی عنایت او به قول صاحب کتاب گرانسنگ قابوسنامه، کس را زهره بردن نامش نیست. این موهبت را شکر بسیار باید گفت و پاس باید داشت که شکر نعمت نعمتت افسون کند. بعد افطار تورقی می کردم کتاب ارجمند صحیفه سجادیه را که مجموعی است از دعاهای امام همام حضرت زین العابدین علیه السلام. دعای 44 از آن مجموعه معنوی با آن مضامین سماوی، دعایی است که آن امام همام در هنگام ورود به ماه مبارک با حق می گفته است. مضمونی والاتر و بالاتر از آن دعا برای فرصت امشب جهت تذکر به خیش نیافتم. پس به قصد قربت بخشهایی از ترجمه دعای 44 صحیفه را به تبرک زمزمه می کنم. شاید به یمن آن مفاهیم عالی این بنده بی مقدار را توفیقی نصیب شود و دل از لوس آلودگی ها پالوده گردد.
آه اگر دست دل من به تمنا نرسد، آه اگر دست دل من به تمنا نرسد، یا دل از پنجه عشق تو به من وا نرسد. غم هجران به سویت تر از این قسمت کن، کین همه درد به جان من تنها نرسد.
امام زین العابدین در نیایش 44 صحیفه سجادیه هنگام ورود ماه مبارک رمضان می‌فرمود: حمد و سپاس خداوندی را که ما را به حمد و سپاس خیش راه نمود و از جمله حامدان خود قرار داد تا از شکرگزاران احسان او باشیم. و ما را در برابر حمد و سپاس خیش پاداش داد، آنگونه که نیکوکاران را پاداش دهد. حمد و سپاس خداوندی را که دین خود به ما ارزانی فرمود و ما را به آیین خیش اختصاص داد و به راه‌های احسان خود درآورد، تا به مدد احسانش در طریق خوشنودیش گام برداریم. حمد و سپاسی که شایان قبولش افتد و بدان از ما خوشنود گردد. حمد و سپاس خداوندی را که یکی از آن راه‌ها که در برابر ما گشوده ماه خود، ماه رمضان است، ماه صیام و ماه اسلام، ماه پاکیزگی از آلودگی‌ها، ماه رهایی از گناهان، ماه نماز، ماهی که در آن قرآن نازل شده، قرآنی که راهنمای مردم است و نشانه آشکار هدایت است و تمیز دهنده حق از باطل است. پس به حرمت بیشمار و فضیلت بسیاری که بدین ماه ارزانی داشت، برتری آن را بر دیگر ماه‌ها آشکار ساخت. آنگاه شبی از شب‌های این ماه برگزید و بر شب‌های هزار ماه برتری داد و آن شب را لیلة القدر نامید. در آن شب فرشتگان و روح به فرمان پروردگارشان بر هر یک از بندگان او که بخواهد نازل می‌شوند، همراه با تقدیری تغییر ناپذیر. آن شب شب سلام و درود فرشتگان است و دامنه برکاتش تا سپید دم کشیده شود. بار خدایا درود بفرست بر محمد و خاندانش و شناخت فضیلت این ماه و بزرگ داشته حرمت آن و پرهیز از هر چه در این ماه ما را از آن من کرده ای به ما الهام کن. و ما را به روز داشتن یاریده، آنسان که اعضای بدن خیش از معاصی تو باز داریم و در آن چه سبب خوشنودی توست به کار گیریم، تا به هیچ سخن بیهوده گوش نسپاریم و به هیچ لهو و بازیچه ننگریم و به هیچ ممنوع دست نگشاییم و به سوی هیچ حرامی گام بر نداریم و چیزی جز آن چه تو حلال کرده ای در شکمهای خود جای ندهیم و زبانمان جز سخن تو نگوید و رنجی بر خود هموار نکنیم جز آن که ما را به ثواب تو نزدیک سازد و کاری نکنیم جز آن چه ما را از عقاب تو در امان دارد. ای خداوند، از تو می‌خواهیم که این همه اعمال را از ریای ریاکاران و آواز درفکندن آواز افکنان دور نگه داری و چنان باد که کسی را در عبادت با تو شریک نسازیم و جز تو برای خود مرادی نجوییم. بار خدایا درود بفرست بر محمد و خاندان او و در این ماه ما را به اوقات نمازهای پنجگانه آگاه فرما، به حدود و احکامش که مقرر داشته ای و واجباتش که واجب ساخته ای و شروط و هنگامش که معین کرده ای. ای خداوند، چنان کن که به هنگام نماز همانند کسی باشیم که به منازل والای آن راه میابند و همه ارکان آن رعایت میکنند و آن را به وقت خود به آیین بنده تو رسول تو محمد صلی الله علیه و آله در رکوع و سجود و همه فضیلتهایش به کامل ترین وضوع و طهارت و در نهایت خشوع به جای می آورند. ای خداوند، در این ماه ما را موفق دار که به خیشاوندانمان نیکی کنیم و به دیدارشان بشتابیم و همسایگانمان را به بخشش و عطای خیش بنوازیم. انشاءالله
که جدا نمی شود نقش تو اسیان من تا چه شود به آقبت در ظلم دهان من ناله زیر و زار من زارتر است هر زمان بس که به عشق تو گوش مال من خدای من عزیز عزیز من